بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشاءالله بهترین ها نصیبتون بشه. از لطف و محبت فرد شما صمیمانه سپاسگزارم. ما رو دعا بکنید، ما هم انشاءالله دعاگوی شما هستیم. امروز هم افتخار این رو داریم که با سمت خدا مهمان خانه های نورانی شما باشیم و در خدمت آقای حسینی قمی عزیز و ناظرینمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان خوب برنامه و شنوندگان رادیو قرآن.
سلامت باشید. همیشه گفتیم حاجا وقتی که مقدمشون کوتاه میشه معلومه که کلی امروز برامون حرف دارن و با هم بی‌صبرانه مشتاق هستیم که بشنویم امروز از سیره تربیتی امام صادق علیه السلام، با توجه به اینکه در آستانه شهادت اون حضرت هستیم. روز شنبه 25 شوال سال روز شهادت امام صادق علیه السلام هست. از سیره تربیتی اون حضرت خواهیم شنید و سرآب خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونطور که اشاره فرمودید در آستانه شهادت حضرت هستیم. روز شنبه روز تعطیل رسمی و روز شهادت هست و این سالها فراوان می شنویم که علما و مراجع تأکید دارن که ایام شهادت حضرت باید خیلی با شکوه برگزار بشود و شکوهشی که هم به همین هست که مجالسی که در ارتباط با حضرت هست، سیره تربیتی حضرت بیشتر باشه انشاءالله. اگر خداوند توفیق بده من چند عنوان رو در نظر گرفتم که در ذیلش داستانهایی از امام صادق سلام الله علیه و اصحاب حضرت عرض کنم.
خیلی خوب.
مورد اول، عنوان اول، سفارش به صداقت و امانتداری هست. داستانی هست که در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه آمده که از اصحاب امام صادق شخصی است به نام عبدالرحمن ابن سیابه، پدرش از اصحاب حضرت بود، خودش هم همینطور عبدالرحمن. میگه من پدرم که از دنیا رفت، یک کسی آمد در خانه ما رو زد از دوستان پدرم، به من تسلیت گفت و سوال کرد که آیا پدرت ارثی به جا گذاشته؟ گفتم نه، ما وضع مالیمون خوب نبود. خیلی خوب آقای شریعتی اینجور مواقع انسان به فریاد دیگری برسد. رفیقی داشتیم از دنیا رفته، یه سری بزنیم، خبری بگیریم، بستگانش نمی کنن،
یه حالی بپرسیم، کم و کسری اگه احیانا دارن.
نشانه مسلمانی همینه دیگه، که متاسفانه گاهی غفلت میشه.
متاسفانه.
میگه که از دوستان پدرم آمد در خانه من سوال کرد که وضع مالی چطوره، پدر ارثی گذاشته؟ گفتم نه. 1000 درهم به من داد، گفت این 1000 درهم رو حفظ کن، باش کاسبی کن، از سودش استفاده کن، اصل این 1000 درهم نگذار، سرمایه نگذار از دست بره. میگه آمدم پیش مادرم، خیلی خوشحال، مادرم هم خوشحال شد و فرداش رفتم بازی که دیگه از دوستان پدرم رو پیدا کردم، گفتم یه همچین پولی به من رسیده. او همین مقدار پارچه ابریشمی خریداری کرد برام، یه مغازه‌ای برام گرفت و به برکت آره رزق الله فیه خیرن کسی را، یه روزی زیادی خدا نصیب ما کرد. خب پدر از دست رفته بود و اینم برای ما خیلی خوب بود، اون رفیق یه کمکی کرد، این رفیق پدرم یه کمکی کرد و یه وضعمون خیلی خوب شد. فصل حج که رسید به ذهنم آمد که برم حج خانه خدا. بودم حالا که اوضاع خوبه، پول حج هم ما داریم، بریم حج بیت الله الحرام. اومدم به مادرم گفتم، گفتم مادر تصمیم دارم برم حج. گفت پسرم اول اون 1000 درهمی که بهت دادن، رفیق پدر بهت داده، اون 1000 درهم رو برگردون،
تسبیح کن
بعد برو حج، چون اونم نبخشیده بود، داده بود که باش کاسبی کنی. میگه آمدم سراغ اون رفیق پدرم، 1000 درهم رو بهش پس بدم، یه نگاهی کرد، تعجب کرد، گفت چیه 1000 درهم کمه؟ من بیشتر بهت بدم، زندگیتون نچرخیده با این 1000 درهم. داستانو گفتم، گفتم نه اتفاقا پول با برکتی بود و
فرضمون خوب شده،
فرضمون خوب شده، اصلا میخوام برم حج بیت الله، اومدم پول شما رو پس بدم. پولو دادم و رفتم حج، پول اون آقا رو دادم و با سودی که کرده بودم رفتم حج بیت الله الحرام. از حج که برگشتم اومدم مدینه، خانه امام صادق سلام الله علیه، جمعیتی نشسته بودن، منم در روایت هست که کنتو حدثن، من یه جوانی بودم سن و سالی نداشتم، یه گوشه مجلس نشستم تا دیگران سوالشون از امام صادق علیه السلام بپرسن. جمعیت که رفتند و خلوت شد، حضرت به من اشاره کردند که فرمودن سوالی داری. رفتم خدمت حضرت، گفتم من پسر فلانی هستم. خب پدرم امام صادق علیه السلام میشناخت. گفتم من پسر سیابه هستم، من عبدالرحمنم فرزنده او. حضرت طلب رحمت کردند برای پدرم، انا لله و انا الیه راجعون گفتن، و باز پدر از پدر سوال کردند، از زندگی پدر از من سوال کردند که پدر که از دنیا رفت چیزی برای شما به جا گذاشت؟ گفتم نه، ما وضع مالیمون خوب نبود، برسی نداشت، که وضع مالی نداشت، چیزی نداشت که به من برسی. حضرت بلا فاصله فرمود خب پس تو حج خانه خدا رفتی؟ مکه رفتی؟ از مکه آمدی مدینه؟ آمدم داستان رو تعریف کردم که بعد یکی از دوستان پدرم آمد و 1000 درهم به من داد. جالبه، میگه امام صادق مهلت نداد حرف من تمام بشه، امام فرصت نداد من قصه رو تمام کنم. فرمود که 1000 درهم رو چیکارش کردی؟ کسی که میاد حج 1000 درهم مردم رو چیکار کردی؟ داستان رو گفتم، گفتم آقا واقعیت چیست که
رفتیم 1000 درهم
رو دادیم، 1000 درهم
تصفیه کردیم اومدیم حج.
حضرت فرمودن احسنت، خیلی کار خوبی کردی. خیلی خوشحال شدن که من دین مردم رو پرداخت کردم و به حج آمدم. بعد فرمودن که میخوای نصیحتی بهت بکنم. گفتم جانم به فدای شما، من استقبال میکنم، بفرمایید. فرمود علیک به صدق الحدیث و اداء الامانه، سعی کن در زندگیت راستگویی و امانت داری رو داشته باشی. علیک به صدق الحدیث و اداء الامانه، اگه این کارو کردی وقت در مال مردم شریک هستی. تو شرک الناس فی اموالهم، اگر صداقت داشتی، اگر امانت داری داشتی. حضرت دستشون رو به این شکل فرمودن اینجوری با مال مردم، انگشتان مبارک
صحیح میشی،
فرمودن اینجوری در مال مردم شریک میشی اگر صداقت و امانت داری رو داشته باشی. ببینید آقای شریف، این خیلی مهمه. یه داستان دیگری هم هست نظیر همین، از امام جواد سلام الله علیه، هم مرحوم کلینی در کافی شریف و هم شیخ صدوق بر من لا یحضر نقل کردن.
بله،
کسی رفت محضر امام جواد علیه السلام، گفت آقا انی ارید ان الازم مکه تبع المدینه، دلم میخواد چند وقتی برم مکه زندگی کنم، مدینه بمونم. مولای شهر دیگری بود، گفت میخوام چند وقت برم مثلا زیارت، مثلا زیارت یه هفته ای دو هفته اینا برم، 6 ماه یک سال
اونجا بمونم،
بمونم مکه مدینه، یه زیارت سیری اونجا انجام بدم، ولی به مردمم بدهی دارم، علی دینو فما تقول، شما چی میفرمایید؟ برم یا اول دین مردم رو بدم؟ امام جواد علیه السلام فرمود نه، برگرد، ارجع فعده الی معدی دینک، اول برو دینتو بده. ونظر، این متن کلام امام جواده، فرمود ونظر ان تلق الله و لیس علیک دینون، یه کاری کن وقتی از این دنیا میری مدیون کسی نباش. خیلی عجیبه این جمله پایانیش، حضرت فرمود ان المؤمن لا يخون،
خیانت نمیکنه،
مؤمن خیانت نمیکنه. کاری کن وقتی از دنیا میری به کسی بده کار نباشی. ان المؤمن لا يخون، مؤمن خیانت نمیکنه. یعنی اگر من به مردم بدهکارم، بعد برم دنبال کارهای خیر و مستحبی، برم کربلا، برم مشهد، بابا دین مردم اگه زمانش رسیده و طرف مطالبه میکنه، وقت میگه آقا من حرفی ندارم، شما برو زیارتو انجام بده، 2 سال دیگه به من بده.
بله،
اما یادمون باشه وقت اشتباه نکنیم. خیلی تعبیر عجیبیه. حضرت فرمود ان المؤمن لا یخون، مؤمن خیانت نمیکنه. مکه میخوای بری چی کنی؟ مدینه میخوای بری چیکار بکنی؟
یعنی اگر ما بدهکاریم به کسی و دینی بر گردنمون هست، اگر بریم یه کار دیگه انجام بدیم، حتی اگر سفر زیارتی باشه،
به تعبیر ما خیانته. به تعبیر ما ان المؤمن لا یخون. تو این قسم امام صادق علیه السلام میگه تا من آمدم بگم داستان 1000 درهمی که رفیق پدرم به ما داد، هنوز حرفم تمام نشده، امام صادق فرمود 1000 درهمو چه کردی؟ اومدی حج خانه خدا، تو اومدی حج بدهی مردم؟ گفتم نه آقا، من پول مردمو دادم. حضرت خوشحال شدم، احسنت، کار خوبی کردی. باز داستان دیگری از امام صادق علیه السلام عرض کنم که از اصحاب حضرت به نام یحیی بن علا هست و اسحاق بن عمار، این دو بزرگوار نقل میکنن که ما هر وقت خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم ما ودعنا قطو، نشد امام صادق با ما وداع کنه، خداحافظی کنه، الا اوصانا به خصلت این، تو هر دیداری این سفارش رو بیان میکرد، میفرمود علیکم به صدق الحدیث و اداء الامانه،
که تو روایتی هم داریم که نشانه های مسلمانی به طول و طول رکوع و سجود افراد نگاه نکنید،
طول رکوع بله نگاه نکنید، سجده طولانی رکوع طولانی نگاه کنید، به راستگوییش به امانت داریش. البته حالا من واقعش بخوام توضیح بدم یه از بحث عقب میمونیم، به نظرم بینندگان عزیز می هر کسی میتونه خودش حساب بکنه که آقا واقعا زندگی ما امروز صداقت هست یا نیست،
امانتدار خوبی هستیم یا نیستیم،
مصادیقش تو زندگی ها دیگه فراوانه. ببین خیلی مهمه ها، ما کم داریم روایتی که نصیحتی که امام در هر ودایی بیان کرده باشه. ما چند نمونه میتونیم پیدا بکنیم که امام صادق علیه السلام، واقعا کمه، من پیدا نکردم، امام صادق تو هر خداحافظی این نصیحت رو تکرار بکنه، بابا یه بار دو بار سه بار شما محضر یه عالمی مثلا مشرف بشین، هر روز روز خدا لحظه خداحافظی هر روز اون سفارش امام داشته باشه.
و به نظرم این حاکی از نگرانی امام صادق
و این نگرانی هم جا داره انصافا. آقای شریعتی، امروزه اون چیزی که باید بگیم در نایاب شده در جامعه دینی ما همین هاست، یعنی صداقت خیلی در نایابه، امانت داری خیلی در نایابه. صداقت هم که میگیم فقط راستگویی در کلام نیست، در عمل صادقانه عمل بکنیم، صادقانه حرف بزنیم، اگر ادعای دینداری میکنیم راست بگیم، اگر ادعای حکومت دینی داریم راست بگیم، اگه ماها ادعای مسلمونی میکنیم راست بگیم، مسئولین اگر ادعا دارن که دارن نظام اسلامی رو اداره میکنن راست بگن، صادقانه بگن، مردم اگر مدعین که میخوان یه نظام دینی رو تقویت بکنن راست بگن، همه راست بگیم، صداقت داشته باشیم. هر کیم صداقت فقط به گفتن گفتار راست نیست، در همه زوایای زندگی متأسفانه
گفتار رفتار منطبق بودن گفتار با رفتار ما.
یه وقتی براتون گفتم یکی از علمایی از خدا رحمتشون کنه میگفتن که آسودشون بر من تعریف میکرد، میگفت پدر من انگشتر دست نمیکرد، انگشتر هرچی مردم میگفتن آقا بالاخره انگشتر ثواب داره، فرمون نه من میترسم انگشتر دست کنم معناش این باشه، اینو بخواد به مردم برسونه که آقا من تمام مستحبات رو انجام دادم
از جمله
تا چه رسد به این انگشت، در حالی که من اینجوری نیستم، من همه مصاحبات انجام ندادم، من همه مکروهات ترک نکردم، نمیخوام یه جوری خودم رو نشان بدم که من یه همچه آدمی هستم. خیلی لطیفه ها،
کجا رو دیده بود؟
یعنی اینقدر کسی مراقب باشه. الان زندگی ما باور بفرمید، حالا شاید تغییر نپسندن بیدن، واقعا منافقانه است، یعنی ظاهر و صلاح کردیم خودمونو ولی در عمل میبینیم نه، سر و صورت سامان دادیم به اسم دین و نظام دین و نمیدونم عمل مسلمانی، هممون، نمیخوام از فرد خاصی، همه ما، مردم ما، مسئولین ما، همه ادعا داریم دیگه، ادعامون خیلی زیاده ولی در عمل میبینیم اینجوری نیست. خدا رحمت کند امام رضوان الله علیه در زندگی نامش میدم که وقتی در فرانسه بودن یه خبرنگاری آمده بود زندگی 24 ساعت امام رو فیلمبرداری کنه، تو آقا مثلا در یک ساعت شما بیایید مثلا مطالعه کنید، ما بگیم حالت مطالعه شماست، قرآن بخونید این حالت قرآن شماست، مثلا یک کمی دراز بکشید استراحت کنید،
بگیم استراحتشون
همین، بالاخره یه فیلم 24 ساعت زندگی ما. این کارو کرده بودن، رسیده بودن به سفره، گفتم حالا یه سفره غذا بندازید، نون و ماستی آورده بودن، گفتم شما مشغول نون و ماست باشید، ما فیلم برداری کنیم، بگیم اینم غذای امام. امام ننشسته بودن سر سفره.
چرا؟
همه دروغه، من کجا نون و ماست میخورم، همیشه من نون و ماست میخورم، یه وقتی هم چلو خورش میخورم، یه وقتی هم مر میخورم، یه وقتی هم نون و ماست.
آها، یعنی اینجوری تداعی میشه که
شما میخواید
من همیشه دارم نون و ماست میخورم،
من همیشه اینه نشون بدی که من همه این دروغه، من نمیخوام اینجوری دروغ بگم. حالا ماها باشیم میگیم نه آقا حتما اینجوری چیز جلوه بدید که ما همش زهد فروشی، همینه دیگه. صداقت فرمود هر وقت امام صادق علیه السلام ما ودعنا، با ما ودا نکرد، خداحافظی نکرد، الا مگر اینکه به ما سفارش کرد صدق الحدیث اداء الامانه. تو نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه هست، امیر مؤمنان میفرماید ما در رکاب پیامبر که می جنگیدیم گاهی ما پیروز می شدیم گاهی دشمن، همیشه ما غالب نبودیم، گاهی ما پیروز میشدیم، گاهی دشمن پیروز میشد.
بله خوب.
ولی فلم ما را الله صدقنا، وقتی خدا صداقت رو در ما دید، انزل علی عدونا الکذب و انزل علینا الناس، خدا ما رو پیروز کرد، دید ما راست میگیم، ما صداقت داریم، خدا ما رو یاری کرد. ببین امروز اگه ما صداقت داشتیم تو کسبمون، تو کارمون، تو تجارتمون، تو کشورداریمون، تو معامله تعاملمون با مسئولین، تو تعامل مسئولین با مردم، اون وقت پیروزی نصیب ما میشه. اگه الان این همه مشکلات و گرفتاری هایی که ما داریم، خود همین نداشتن این صداقت هست. نه مسئولین با مردم صداقت دارن، نه مردم با مسئولین صداقت دارن. اینا میگن آقا اونا صادقانه عمل نمی کنن، ما هم صادقانه عمل نمی کنن.
یا حتی تو محیط های کوچیکتر در مقیاس حتی خانواده،
بله، زندگی
مثلا
خانه، همه اینا ما صادق داریم. اینم یک نمونه دیگه. پس عنوان اولمون سفارش امام صادق علیه السلام، صداقت و امانت داری، که این دو سه قصه رو عرض کرد.
خیلی خوب.
عنوان دوم، تأثیر گناه در زندگی انسان. اینم خیلی عجیبه، باز قصه هایی از امام صادق علیه السلام بگم. با یه مقدمه کوتاهی عرض میکنم. ببینید این یه واقعیتیست، این طور نیست که ما گناهانی که انجام میدیم فقط عقوبتش باشه برای قیامت. نه، واقعا بعضی از گناهان تو زندگی امروزی ما اثر میذاره. درست؟ حالا نمونه هاشو بگم. حدیث رو مرحوم کلینی در کافیه شریف و مرحوم شیخ طوسی در تهذیب نقل کرد، که از اصحاب امام صادق علیه السلام، اسمش از شهاب، شهاب ابن عبد ربه اسم کاملش هست، آدم از اصحاب خوب امام صادق هست، در کتابهای رجالی ما تعریف میکنن، میگن مورد تایید امام صادق علیه السلام بوده، در سند یک سلسله روایات بیش از 20 حدیث از امام صادق علیه السلام نقل کرده و وضع مالیش هم خیلی خوب بوده، کان موسرن، یعنی وضع مالیش خیلی خوب بود. این آقا یه کسی که میرفت محضر امام صادق علیه السلام، گفت سلام منو به حضرت برسون، من یه گرفتاری در زندگیم پیش آمده. به امام بفرمایید که چرا من این گرفتاری رو دارم. با اون گرفتاری این است که گفت به امام میگید یوسیبونی فزع فی منامی، من مدتی خواب راحت ندارم، در خواب گرفتار پریشانی هستم، یا لابد خوابهای بد میدیده یا از خواب میپریده، پریشان خاطر بوده در خواب. واقعا اونایی که خواب آرام دارن قدر بدونن،
خیلی نعمت خوبیه،
نعمت بزرگی. بعضی الان ببینید چند جور آرام بخش میخورن، تازه با یه سر و صدا که بیدار میشن دوباره میگه آقا خوابم نمیدن. این به امام پیام داد که آقا من مشکل خواب دارم، فزع فی منام. امام صادق علیه السلام پیغام دادن براش که بهش بگید که فلی و زک ماله، بگید زکات مالتو بده. ببینید زکات مال، حالا من بدم یا ندم، امام ولی خداست، حجت خداست. امام صادق هم بگو زکات مالتو بده، مشکلت برطرف میشه. به امام دوباره پیغام داد که به امام بگید که همه خبر دارن، بچه های کوچه و بازارم خبر دارن، مردم کوچه و بازارم خبر دارن که من زکات مالم رو میدم، آدم متدینی هستم، مؤمنی هستم،
حواسم هست
زکات مالم میدم. امام دوباره براش پیغام دادن که انک تخرج، درست زکات مالتو میدی ولی لا تزعها فی مواضعها، مصرفش درست مصرف نمیرسه،
به اونجایی که باید برسه نمیرسه.
زکات صریح قرآن کریم، انما الصدقات، منظور زکات، للفقراء والمساکین، به فقیر باید داد، به مسکین باید داد. این خیلی دقت نمیکرد. بالاخره فقیر پیدا کردن یه کمی زحمت داره دیگه، از دم به فقیر و غنی فایده نداره که، زکاتی که به غیرش به مصرفش نرسه فایده نداره. ببینید امام صادق علیه السلام میفرماد اگر گرفتاری داری، اگه پریشانی داری، اگه مشکل داری، اگه آرامش نداری، اگه خواب
پریشانی نداری،
این برگشتش به گناهه. گناه تو زندگی انسان، تو زندگی، یعنی اینجوری که ما بعضی از گرفت به هر سطحی، بعضی از گرفتاریایی که تو زندگی ما یادمون باشه. البته من همینجوری یادآوری کنم، ما نمیتونیم تشخیص بدیم راجع به دیگران قضاوت کنیم. یعنی الان عزیزانی که پا برنامه هستن، اگر تو خونهشون یه مریضی هست، میگن ها دیدی تو هم مریضی، هم چوب خداست، تو هم زکات مالتو نمیدی، تو هم فلان. ولی یه خدا، حجت خدا میتونه تشخیص بده. ما خودمون هم نسبت خودمون میتونیم قضاوت بکنیم،
ولی نسبت به دیگران حق رو نداریم.
بله، یعنی ممکنه یه کسی بیمار باشه، بیماری ابتلا باشه، آزمون باشه. بله. بیماری، ائمه ما یه بیمار نمیشدن، امام حسین بیمار نمیشد، امام حسن بیمار نمیشد، پیامبر بیمار، ائمه بیمار نمیشدن. هر کس بیمار شد ما نمیتونیم بگیم حتما این بیماری به خاطر اون مشکل گناهی که معصوم بودن، میگیم مثلا یه فعل گناهی مرتکب شدی که، ولی امام میتونه بگه، ولی یه خدا میتونه از باطن ما خبر بده. جالبه داستان دیگری باز در هم کافی شریف هست، هم شیخ طوسی هم شیخ صدوق نقل کردن، همین اسحاق ابن عمار که الان قصه ازش نقل کردیم، میگه من به امام صادق علیه السلام گفتم آقا کسی یه مسئله از من سوال کرده، من اینجوری جواب دادم. خیلی جالبه، من همینجا یادآوری کنم، متاسفانه من به نظرم خوبیای مردم که همه میگن ما نقصامونو بگیم اصلاح بکنیم. یکی از عادتهای بدی که ما داریم همه خودمونو تو هر موضوعی صاحب نظر میدونیم.
بله
تو همه موضوع. بله. الان قبول ندارید امشب عزیزان اگر اینجا مهمانی بودن یه مسئله مطرح کنید، یه مثلا یه پزشکی مثلا بگید آقا عمل قلب باز بهتره یا بالون زدن بهتره، همه اظهار نظر میکنه. آقا نه نه، قلب عمل بازش تو فایده داره، بالون. یه سوالی بکنید از هوافضا، همه اظهار نظر میکنه. بله. یه سوالی کنید از کشتی سازی،
تو هر فنی مجتهدیم ما دیگه، برای خود
همه داریم. امتحان کنید امتحان. بله. مهمونی هستیم، از کشتی، از دریا، از فضا، از هوا، از زمین، از زمان، از هواپیما سازی،
از متافیزیک،
هر چی بپرسید اظهار نظر. بله. میکنن، همه اظهار نظر میکنن. یه مسئله علمی مطرح بکنید، مسئله فقهی مطرح بکنید، آقا حج فلانی، روزه فلانی، همه خیلی کار بدیه،
خوب نیست،
عادت من. حالا این آیه اسحاق ابن عمار میگه به امام صادق گفتم آقا کسی با من مشورت کرد که من به حج برم یا نرم. طرف آدم ضعیف الحالی بود، خیلی بنیه نداشت، من بهش گفتم که نه آقا نمیخواد بری حج. اون هرگز ضعیف بود، همینه که میرن مکه قویان، حجو بتونه انجام بده، مستطیع باشه، نمیتونه حجو ترک بکنه. میگم به امام صادق گفتم آقا این کمی حالش خوب نیست، ضعیفه، گفتم حج نره. امام صادق علیه السلام فرمود که ما اخلاقک، فرمود حق تو این است که تو یک سال مریض میشی، یک فتوای، یک جواب بی غلط، یه سوال بی مبنا، آقا بلد نیستی، به بلد نیست. حالا اصحاب امام صادق که همشون مجتهد نبودن، اسحاق ابن عمار از اونا نیست، بله بعضیشون مجتهد بودن، میتونستن از جاهای دیگه پیدا بکنن، اما این از اونا نبود.
دید ضعیفه، گفت نمیخواد
بری، گفت نمیخواد بری حج، نمیخواد، ضعیفی، نمیخواد حج باید باشی. و علاقه شیطان این گرفتاری ما هستا. چقدر مردم هستن مسئله رو از یکی سوال، اونم روش نمیشه بگه آقا من بلد نیستم، آقا بلد نیستم، بوده آقا نمیخواد بری حج. امام صادق هم یک سال، خودش میگه فمرد تو سنتن، من یک سال گرفتار بیماری شدم. ببین آقا شیطان، من اینو رو این تأکید میکنم، یه وقت نگید آقا مگه میشه ما یک سال بیماری. عرض کردم آثار گناه رو گاهی ما در دنیا خودمون همین جا میبینیم. یکی از علمای بزرگ، نام نمیبرم، در حالاتشون میخوندم رحمت الله علیه، این خودش اعتراف کرده، حالا من نام نمیبرم، ایشون میگه من یه وقتی کسی گرفتار وسواس بود، خواهش میکنم بینندگان مراقب باشن، گرفتار وسواس بود، آمد نماز بخونه تو وسواس، من مسخرش کردم. را عالم بزرگی هم هست، مگه عالم معصوم که نیست، گاهی هم اجتماع میکنه.
بله.
میگه من مسخرش کردم، بلا فاصله بعد از اون نماز خودم گرفتار، آقا که نمازش تمام شد و من مسخرش کردم،
بلافاصله خودم گرفتارم،
خودم گرفتار وسواس شدم، تا 15 سال اسیر وسواس. ببین تاثیر گناه تو زندگی، نگید آقا فردای قیامت، نه، این خودش، این عالم بزرگ خودش میگه خودم فهمیدم، فهمیدم چوب مسخره کردن این بیچاره وسواس.
و متاسفانه این تاثیر گناه و آثار اون رو تو زندگیمون اصلا یه وقتی شاید نمیبینی و خیلی دست کم
میگیری. ببین میگم آقا چرا مثلا اصلا ما خودمون راجع به خودمون باید قضاوت کنیم، الان باز تاکید میکنم راجع به دیگران قضاوت نکنید.
طرف مثلا چند وقت بیماره، نگیم غرق گناه بوده. بله. که حالا مثلا این اتفاق برات
نمیدونه، اون شاید بیماریش آزمون الهی، ولی خودمون راجع به خودمون اگر یه سری گرفتاریای تو زندگیمون هست،
بگردیم ببینیم چه
مشکلمون کجاست. خدا رحمت کند، باز یاد کنم برای مایت الله حق شناس رضوان الله علیه، اینو باز جوونا دلم میخواد، اینا که پدر مادرها که میگن بچه هامون کاهل نمازن، یا خود جوونا اینو بیشتر گوش کنن، چون میفرمودن که آیت الله حق شناس از علمای بزرگه، ایشون مجتهد بود رضوان الله علیه، خدا رحمتشون بکنه، شاگرد آیت الله بروجردی بوده، شاگرد امام بوده، در قم زندگی میکرد. آیت الله بروجردی فرمودن شما برید تهران، به امر آیت الله بروجردی ایشون اومد تهران، اگر قم میمان شاید خیلی مقامات علمی بالاتری. ایشون فرمود ایامی که من هنوز قم بودم یه جوانی از تهران نامه به من نوشت که من یه گرفتاری دارم تو زندگیم، شما دعا کنید گرفتاری من برطرف بشه. من رفتم حرم حضرت معصوم سلام الله علیه و براش دعا کردم، ولی در عالم وقتی برگشتم شب در عالم رویا دیدمش، در عالم خواب دیدم داره سینه میزنه، خیلی پریشان و مصر سینه میزنه. نمیدونستم تعبیر خوابی چیه. رفتم خدمت آیت الله عظمای حجت که از مراجع بزرگ بودن رضوان الله علیه، گفتم آقا این چه خوابی من دیدم؟ آیت الله حجت تعبیر کرد، بعد اینکه داره سینه میزنه معلوم میشه مضطره، اضطرارش برطرف نشد، بازم براش دعا کن. دوباره دعا کردم، از یه جایی به من گفته شد که ما مشکل این جوان رو حل میکنیم ولی به شرط اینکه نمازش رو بخونه، اگر نمازش رو نخونه اون مشکل دوباره برمیگرد. من نامه نوشتم برای اون جوان که من دعا کردم یعنی چون خوابی دیدم، گفتم که نماز تو بخونی مشکلت برطرف میشه ولی اگه نخونی دوباره برمیگرد. شون میفرمون جوان گفت من تعجب میکنم از کجا شما متوجه، پدر من خبر نداشت که من نماز نمیخونم، چون تو اتاق خودم در میبستم یه تظاهری میکردم یه غیر مقبول احدی، حتی پدر مادر من خبر نداشتن. ببینید گفتن مشکلت حل میشه ولی نمازتو باید بخونی. ما خودمون بنشینیم بررسی بکنیم تو زندگیمون، اگر مشکلاتی هست، اگه جای خودمون سبب اون آثار گناه در زندگی، اینا رو برطرف بکنیم. امام صادق علیه السلام به اسحاق ابن عمار فرمودن که یه مسئله اشتباهی به مردم گفتن،
یک سال
گرفتار بیماری میشه. باز حدیث دیگری داریم از امام صادق علیه السلام در ملای حضور شیخ صدوق است، در حج خیلی مخصوصا سفارش کردن، فرمودن لیحذر احدکم ان یعوق اخاه من الحج، نکنه کسی مانع حج دیگری باشه، اگر مانع حج دیگری شد فتصیبه فتنتون فی دنیا ما ما یدخر له فی الاخره، هم تو دنیا گرفتار میشه هم در قیامت تو واجبات. البته حالا من همینجا اشاره بکنم، واقعا این آل سعودی که امسال خیلی نه فقط مردم ما، مردم بعضی از کشورهای دیگر
چقدر محروم کردن،
چقدر محروم کردن کسانی که سالیان سال تو نوبت حج بودن. امیدواریم خداوند مقدر بفرماید هرچه زودتر حج و عمره بدون آل سعود رو انشاءالله نصیب همه ما بگیم. به تعبیری که از عزیزان گفته بود که این آل سعود بچه هایی هستن که ما باید منتظر بمانیم تا بالغ بشن. واقعا الان که دستن در کارها هست الان یادم. پس آثار گناه گاهی تو زندگی خود ما اثر میکنه. داستان دیگری باز از امام صادق علیه السلام هست، آمدن به امام صادق گفتن آقا پسرتون اسماعیل تب کرد. یه وقت اشاره کردیم، خیلی کوتاه عرض میکنم، امام فرزندی داشتن به نام اسماعیل، آقا پسرتون تب کرده. حضرت فرمودن برید از اسماعیل بپرسید، تقاضا میکنم بینندگان بیشتر عنایت کنن که این آثار گناه معلوم بشه. ما یه حرف هوایی نمیزنیم، مستند به روایات. بازم عرض میکنیم نمیتونیم راجع به دیگران قضاوت کنیم، راجع به خودمون میتونیم. امام صادق علیه السلام فرمودن که برید از اسماعیل بپرسید که ایه شیء عملت الیوم من سوء، امروز چه گناهی کردی که خدا تو دنیا داره عقوبتت میکنه. اسماعیل فرزند امام صادق تب کرد. حضرت هم سوال کنی امروز چه گناهی کردی که تو دنیا داری عقوبتشو میبینی. کسی آمد پیش اسماعیل رو سوال کرد، روش نشد جواب بده، ساکت شد. یک کسی اونجا بود جواب داد، گفت من در جریان هستم. گفت انهو ضربه، گفت من میدونم چه کرده، همسرش رو با همسرش درگیر شده،
کتک زده،
زده به همسرش، همسرش با چارچوب در برخورد کرده و صورتش پاره شده، خراش پیدا کرده. آمدن به امام صادق گفتن آقا این گناهی که
جریان اینه،
این روایت اینه، متن حدیث اینه. امام صادق فرمود الحمدلله، الحمدلله چه الحمدلله؟
الحمدلله
الذي الحمدلله انا اهل بيت يعجل الله لاولادنا العقوبه في الدنيا،
همینجا عقوبتش
خدا رو شکر که عقوبت فرزند من تو دنیا داره عقوبتش میده. واقعا از خدا بخوایم، البته از خدا بخوایم اصلا عقوبت نشیم، ولی اگر عقوبت شدیم خوشحال باشیم. اگر ما عقوبتی گرفتاری به خاطر خلاف خودمون هست، باید خدا رو شاکر باشیم.
اگر مستحق عقوبتی
اینجا بشه به قیامت، اگه خودمون جبران کردیم که هیچ، اما تو حق الناس دیگه، زده صورت همسرش. بعد فرمودم که بگید عروس ما بیاد، همسر اسماعیل عروس امام صادق بود دیگه،
همون که آسیب دیده بود،
همون که آسیب، فرمودم بگید بیاد، اسمش بنت زلفا آمد. این داستان در یکی از کتاب‌های قدیمی ما به نام التمهیس نقل شده، مال ابن شعبه حرانی. وقتی آمد امام صادق فرمودن به عروس خانومشون، فرمودن که اجعلی اسماعیل فی هل، اگه میشه من ازت تقاضا میکنم
حلالش
بگذر، حلالش کن. این گوه آقا چشم، شما میفرمون من بخش. حضرت یه هدیه هم بهش داده، حالا هدیه چی بوده نیامده، در روایت نیامده، شاید معادل اون دیهی که باید اسماعیل میفرداخت یا بیشتر از اون، و حضرتی بی هدیه هم حضرت بشه. فرمودن حالا برید ببین حال اسماعیل چطوره. وقتی عروس خانم حلال کرد،
رضایت داد،
امام صادق هم هدیه، فرمودن حالا برید ببین چه خبره. رفتن آمدن، گفتن آقا انگار آب رو آتش، هیچ خبری دیگه از تب نیست. پس بحث دوم اون آثار گناه در زندگی انسانه. اینم چند نمونه از امام صادق علیه السلام. من 6 تا عنوان در نظر گرفتم، دو تاشو تا حالا گفتم،
دو تاشو گفتی تا خیلی خوب. امیدوارم خدا به وقتمون برکت بده، اون 4 تا دیگر رو هم در بخش دوم بشنویم ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. نکات خوبی رو شنیدیم که امروز هم بهش نیاز داریم و ان شاء الله خداوند توفیق عمل به دانسته ها رو به همه ما عنایت بکنه ان شاء الله. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم، خانواده بزرگ و خوب و صمیمی سمت خدا. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. صفحه 288 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 59 تا 66 سوره مبارکه اسراء. برمیگردیم انشاءالله در بخش دوم باز هم از سیره امام صادق علیه السلام حجای حسینی عزیزمون برای ما خواهند گفت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی فرصت نداریم تا پایان حاج آقای حسینی شاد قرآنی رو بفرمایند و انشاءالله چند نکته باز هم از سیره عملی زندگی امام صادق علیه السلام بشنویم.
خواهش میکنم. این آیه 60 که تلاوت شد و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس و شجره الملعونه فی القرآن. جالب آیه شریفی، شاید تفاسیر اهل سنت بیش از تفاسیر شیعه این قصه رو نقل کردن که این آیه راجع به خوابی است که پیامبر دیدن. پیامبر خواب دیدن که بنی امیه عده میمون دارن از منبر حضرت میرن بالا. و تعبیر این خواب این بود که بنی امیه بعد از پیامبر حکومت خواهند کرد. حضرت خیلی ناراحت شد، به حدی که بعد از این رویا دیگه پیامبر خندان دیده نمیشه. آیه نازل شد که و ما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنه للناس. این یه آزمونیه، به هر ترتیب بعد از شما مردم در آزمون قرار خواهند گرفت. و شجره الملعونه فی القرآن، اون شجره ملعونه رو هم تفسیر کردن به دودمان بنی امیه. من خواهش می‌خواستم چند تا کتاب بیارم، دیدم وقت نیست، مجال نیست، آدرس میدم. تفسیر دارالمنصور مال ملا جلال الدین سیوطی که از علمای بزرگ اهل سنته، یا تفسیر کبیر فخرازی. من از دارالمنصور 6 تا حدیث نقل کردم. دارالمنصور 6 تا حدیث نقل میکنه که این داستان مربوط میشه اون شجره ملعونه که قرآن اشاره میکنه، اون شجره درخت بنی امیه هستن، و این تعبیر اون خواب پیامبر، پیامبر خواب دیده میمون از منبر حضرت پایین بالا میرن، تعبیرش حکومت بنی امیه است. عرض کردم میخواستم بیارم تفاصیلم، وقت نیست. خواهش میکنم اگر عزیزان مراجعه بفرمایید، هم همه تفاصیل شیعه و اهل سنت، از جمله فخرازی در دارالمنصور یا فخرازی در تفسیر کبیرش یا دارالمنصور، همه نقل کردن
در دارالمنصور. خیلی خیلی ممنون، متشکرم. 4 مورد شما اشاره کردید که مونده در زندگی امام صادق علیه السلام، حالا مهماشو بفرمایید ببینیم چقدر وقت.
بله، مورد سومی که عرض میکنم سفارش امام صادق علیه السلام به رسیدگی به خیشاوندان. آقای شریفی، الان یه سوالی که زیاد از ما میپرسن، میگن مثلا برادرمون، عمومون، عمه‌زاده‌مون، خاله‌زاده‌مون گرفتاری مالی زیاد دارن، ولی خب خیلی مقید به مبانی دینی نیستن، آیا ما بهشون کمک کنیم یا کمک؟ خیلی سوال میکنه.
بله.
آیا کمک کنیم یا کمک نکنیم؟ ببینید، در صله رحم، یعنی این نفقات، صدقات مستحبی، به ارحام باید رسیدگی کرد. حالا وقتی خانواده زن و بچه گرفتاره، یه آقای خودش آدم خوبی نیست، اما خانمش، بچه های زن، فرزند نداره، نیازمند نیستن. من قصه را از امام صادق بخونم. در اعمالی شیخ مفید هست، یکی از اصحاب امام صادق به نام داوود ابن کثیر، معروف داوود رقی، میگه من خدمت امام صادق علیه السلام بودم. امام بدون مقدمه شروع کردن به من این مطلب رو بیان کردن. فرمودن یا داوود، لقد عرضت علی اعمالکم یوم الخمیس، پنجشنبه نام عملتون به من عرضه شد، من نام عمل شما رو دیدم. روایت فراوان داریم که نام اعمال ما
به امام عرضه
به امام عرضه میشه. فرمود وقتی من نام عملتون رو دیدم روز پنجشنبه، رأیت تو نامت خوندم صلتک لابن عمک فلان، دیدم به فلان پسر عمود رسیدگی کردی، کمکش کردی، من خوشحال شدم. داوود میگه این قصه رو که امام صادق به من فرمود، من برای شما بگم که کانلی ابن عم، این پسر عمویی که من بهش کمک کردم و حضرت خوشحال شده از کمک من، پسر عمویی است که گرفتاری داشت، کثیر العیال، عیالوار بود، محتاج بود، وضع مالیش خوب نبود. من میخواستم برم مکه، یه پولی فرستادم براش، با اینکه این پسر عمو حتی در مسیر ما نبود، یعنی از ارادتمندان به اهل بیت
نبود.
ولی امام صادق
خوش... حال من کمک کردم،
کمک کردم و امام فهم خوشحال شدم. البته جالب تو همین روایت هست، ببینید این وقتی کمک میکنه و او این ارتباط رو ایجاد نمی کنه، برای او اثر منفی داره، این برای پسر عموه. حضرت فرمود که وقتی تو کمک میکنه او قطع رحم میکنه دیگه،
بله.
تو صله رحم میکنه او قطع رحم میکنه. فرمود این باعث میشه که از عمر او کوتاه بشه،
ولی به عمر تو اضافه،
ولی به عمر تو اضافه میشه. این یه قصه. قصه دوم از خود امام صادق علیه السلام هست. یکی از خادمه های امام صادق علیه السلام میگه حضرت در بستر شهادت بودن، گاهی از هوش میرفتن گاهی به هوش میآمدن. وقتی به هوش آمدن فرمودن به فلانی به فلانی به فلانی مبالغی وصیت کردن کمک بکنید، که اینم ما در بحث وصیت گفتیم خیلی سفارش شده در قرآن در روایات. ببینید یه ده از ما ارث میبرن، من پدرم مادرم فرزندان من همسرم از من ارث میبرن،
بله.
کسی که پدر مادر داره فرزند داره همسر اینا وارثشن، به دیگه ارث به دیگران ارث نمیرسه. یه پسر عموی نیازمند دارم، دختر خاله‌ای گرفتار دارم، یه برادر نیازمند، به اونا که ارث میرسه با وجود این طبقه. در وصیت سفارش کردن شما از ثلثتون وصیت کنید به اون ارحام نیازمندتون پول بدن،
این شما نسبت به اونا سفارش بکنید حواستون داشته باشید.
به طور طبیعی به اونا ارث نمیرسه،
نمیرسه، بله.
من که پدر و مادر و همسر و
طبقه اول ارث هستن،
به دختر عموی من نمیرسه، به برادر من خواهر من نمیرسه، از ثلثم سفارش کنم. امام صادق سفارش کردن به فلان پسرمو به فلان پسر کمک کنید. کسی محضر امام بود، میگه به امام گفتم که آقا کی دارید سفارش میکنید؟ فلانی این آقا قصد داشت که شما رو به قتل برسانه، قصد جان شما رو داشت، ارحام شما سر قصد جان شما رو داشت. حضرت فرمودن که نمیخواید من مصداق این آیه قرآن باشم، سوره مبارکه رد آیه 21، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، خدا مد میکنه کسانی که اهل صله رحم هم به خویشاوندانشون میرسن. ببینید پسر عمویی که قصد جان امام صادق داره، امام در بستر شهادت وصیت میکنه از ثلث مالشون بهش کمک کنه،
یعنی به فکر او بودند.
و جالبه پایان حدیث این، امام صادق فرمود ان ریح الجنه، بوی بهش از مسیر 2000 ساله به مشام میرسد. این روایت داره 2000 سال. ولی ولا یجد ریحها آقون ولا قاطع رحمه، اگه تو بحث امروزمون ما هیچی نداشته باشه جز همین هشدار امام صادق کافی. فرمود بوی بهش به مشام دو دسته نمیرسه، کسی که آق والدین شده باشه، فرزندان تابستان گرماز هوای پدر مادر را داشته باشن، تعطیلات تابستانی تو خونن حوصله‌شون سر میره، گاهی امکانات کمه، بالاخره حالا ما
والدین رو به اونجا نرسونن که اینا رو آق بکنن،
واقعا پدر مادر باید رعایت کنن، ما همیشه گفتیم، ولی الان که بچه‌ها تو مدرسه خونه هستن یکم بلا قاطع اوره. فرمود کسی که با خویشاوندش پیوندش رو برقطع میکنه بوی بهش به مشام.
حاجی ملاکش چیه؟ ملاک این رفت و آمد. ببینید مثلا کسی که مبانی فکریش با ما نمیخونه و یکی نیست، کسی که مثلا به خون ما حتی وقتایی تشنه است، ما چطور میتونیم رفت آمد بکنیم؟
نیازی نیست، ما ارتباطمون حتما ارتباط حضوری باشه. به وقت رحم ما خویشاوند ما در خط ما فکری ما نیست، شاید رفتن حضوری ما برای فرزندان ما آسیب داشته باشه،
بله مثلا.
نیازی نیست ما بریم،
بله.
اما نگفتیم خانومش بچه‌هاش بالاخره اینو گرفتارن نیازمندن، اون آدم بدیه، زن و بچه‌ش گناهی کرده، کمک مالی بکنیم مشکلشون رو برطرف بکنیم. الزاماً ببینید صله رحم الزاماً نیست که ما حضور داشته باشیم، چون خیلی این سوال رو میپرسن که شما فرمودید،
بله.
که مثلا برادر من خونش یه شکلی که اگه من برم یه جلسه دو جلسه پنج جلسه برم بچه‌ها تحت تاثیر اخلاق بد او قرار میگیرن. نه نیازی نیست بریم، اما خبر داشته باشیم،
گرفتاریش با خبر باشیم.
و بارها گفتیم صرف خبر گرفتن، این که من خبر دارم تو بدبختی، خبر دارم تو گرفتاری، این کافی نیست.
نه یه کاری بکنیم
اگر بله، اگر در توان من هستی. وقت گفتیم بیننده پیام داده بود که من فرزندم سرطان داره تو بیمارستانه، اینا قصه نیست، اینا افسانه نیست، اما شکل متاسفانه تو جامعه ما زیاده، اینا کم هم نیست. فرزند من سرطان داره تو بیمارستانه، من خرج درمانشو ندارم، اون وقت برادرم داره در ساحل ویلای چند میلیاردی میسازه، داریم از اینا. اینا دیگه بدتر نوع
خیلی بده،
خیلی
بده، بسیار خوب. آه خیلی ممنون، متشکرم از شما، نکات خوبی رو شنیدید. به برکت نام و یاد امام صادق علیه السلام. دوستان ما تمام این مطالب رو به صورت فشرده و چکیده این مطالب رو در کانال ما در فضای مجازی قرار میدن، اون رو میتونید دنبال بکنید، برای دوستانتون ارسال بکنید. سمت خدا سه آدرس ما، خواهش میکنم به این حروف و آدرس ما دقیق دقت بکنید که انشالله با کانال های مشابه اسم کانال ما یا یه وقتی اشتباه کردن
دوستان رو هم بفرمایید دعوت کنن واسطه خیر بشه، معرفی کنن
انشالله همه دست به دست هم بدیم برای اعتلاء باورهای دینی که شعار برنامه سمت خداست، انشالله با کوشش فرد فردمون. حاضر حسینی دعا بفرمایید خدا حافظی بکنیم.
قبل از دعا فقط یادآوری کنم یه بار دیگه عزیزان یادشون باشه جمعه میشه شب شهادت امام صادق، روز شنبه روز شهادت امام صادق علیه السلام و تعطیل رسمیه. از تعطیل رسمی شهادت امام صادق برای تعظیم شعائر دینی استفاده کنیم، برای شرکت در مجالس عزاداری امام صادق علیه السلام ان شاء الله استفاده
کنیم. شما ما رو دعا بکنید.
خدا خدا حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق انجام وظیفه و آشنایی با معارف به عمل با اون عنایت بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجه بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. تا فردا که ان شاء الله با حضور اجای ماندگاری خدمتتون خواهیم رسید، حضورتون مرخص میشیم و بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. تا سلامی دوباره، متشکرم از شما.
یوم لا
ینفع
مال و بنون، الا من اتى الله بقلب سليم وأسألك
جاءنا الوالدين